الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. متأسفانه باخبر شدیم یکی از خواهرای خوب ما که در جلسه درس و بحث‌های بعد از ظهرهای پنجشنبه نهج البلاغه داشتیم، از خواهرای پروپاگورس جلسه درس ما بود، دیروز مرحوم شده. از خواهر خیلی خوب بود، خانم با فضیلتی بود. انشاءالله ایشون رو و همه حقدارانمون خداوند غریق رحمت کنه، انشاءالله نثار روح ایشون و همه حقداران از اسلام و مسلمین صلواتی هدیه می
کنیم.
خب ادامه فصل 16 بودیم و چون باری تعالی واحد من جمیع الجهات است و به هیچ نحو تکثر و اجزا ندارد، چه اجزای خارجی و چه ذهنی و چه مقداری، چنان که در فصول سابق دانستی، لذا از چنین واحد جز مخلوق واحد صادر نمی شود. یکی از قواعد خیلی پرهیاهو مباحث علمی مسئله قاعده الواحده، که الواحد لا یستر عنه الا الواحد و الواحد لا یستر الا من الواحد. از دو جهت، از یکی جز یکی صادر نمی شود به عنوان معلول، و از اون ور هم از بر سر هیچ معلولی بیش از یه علت نخواهد بود. یعنی هم علت واحد است و هم معلول باید واحد باشه. بنابراین ما یک ظرافتی در کلام داریم که باید کسرات توجیه بشه. اگر شما قبول کردید که حقیقت واجب تعالی واحد است، از واحد جز واحد صادر نخواهد شد. و اگر کسرات میبینید، باید در مرتبه کسرات شما ملاحظه کنید. من از معرفت نفسی مثال بزنم. مثلا چشم ما، بدن، نفس ما از باب اینکه در کاسه چشم ظهور می کند بیناست، و از باب اینکه در حفره گوش ظهور می کند شنواست. پس دو جهت شد. ولی اگر نفس در مرتبه ذات خود به عنوان نفس این جهات کثیره نباشد، دیگه نمی شود کثرت به او راه بدی. نمیشه بینایی را از جهتی و شنوایی را از جهت دیگر. اون زمانی شما میتونید این افعال متفاوت و متعدد را به اون نسبت بدید، زمانی که در او کثرت لحاظ بکنید. ولی اگر در اون مقامی که شاید نوبت قبل عرض کردیم به عنوان انه و من هیچ لحاظ کثرتی براش ندارید، اون مقام او همه اینها رو باید به عنوان حقیقت واحده داشته باشه. اونجا دیگه جسم لحاظ نیست که با جسم من بخشی از جسم من چشم است، بخش دیگر من گوش است، بخش دیگر من دست است، اونوقت با دستم گرفتم، با پایم راه رفتم، با چشمم دیدم، با گوشم شنیدم. اینها مال کثرت عالم طبیعت و ماده است. و اگر رفتیم همراه نفس به جایی که از عالم طبیعت و ماده عبور کردیم و نفس را در مرتبه تجردی، اون انهی که اون منی که وارد این کثرات نشدیم، اونجا نمی شود برای او کثرت لحاظ کرد. همه اینها را به ذات نسبت میدیم، من جهت واحده نسبت میدیم، نه من جهت کثیر. اونجا حیث عوض نمیشه. حیث بینایی از حیث شنوایی جدا میشه، منتها زمانی که تو عالم طبیعت و ماده ایم. و اگر ما از عالم طبیعت و ماده بالاتر رفتیم، اونجا ترکیب نیست، اونجا جز و جز نیست. شما در مقام تعریف انسان میگید حیوان و ناطق، پس او تجزیه کردید. این در مقام تعریفه، نه در مقام ذات او. در مقام ذات او جنس و فصل نداره. انه من ترکیبی از جنس و فصل نداره، همونطوری که ترکیبی از ماده و صورت نداره، همونطوری که ترکیبی از طول و عرض و عمق نداره. هیچ نوع ترکیبی در اونجا نیست، چون در اون مقام بساطت محض است، بسیط صرف. بسیط در مقابل مرکب، مرکب در مقام ماهیت که مرکب از جسم و جنس و فصل باشه، یا مرکب از مقدار عرضی باشه، طول عرض و عمق باشه، یا مرکب از اجزای جوهری باشه مثل هیولا و صورت که اینا رو توضیح میدم. در اون مقام دارم میگم نفس ناطق انسانی ما. وقتی که اومدی تو وادی تجزیه و تفصیل، حیوانیت به عنوان جنس غیر از ناطقیت به عنوان فصله. این در مقام ماهیته، در مقام انه نیست. ما باید مراتب را در وجود لحاظ بکنیم. در باب حضرت جل و علا در مقام واحدیت کثرت اسمایی هست. کثرت اسمایی روی کردش می شود مثلا دعای جوشن کبیر. ولی از مقام کثرت اسمایی که بالاتر بریم، مقام احدیت، کثرت اسمایی در مقام واحدیت. وقتی بالاتر برید در مقام احدیت، همه این فضیلت های اسماء هست، اما مندمجن هست، بسیطن هست. کثرت در اون مقام روی نداره. قول هو الله احد. اگه خواستید بفهمید الله احد یعنی چی، باید بگید الله الصمد. حالا که اون صمدیت رو فهمیدید، به راحتی بگید لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد. کی میتونه بگه لم یلد ولم یولد؟ کی میتونه بگه ولم یکن له کفوان احد؟ اون کسی که صمد رو فهمید. این سوره مبارکه چند آیه الله قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم، این آیات در عرض هم نیستن. این آیات در طول همن. اگه الله احد براتون مفهوم نیست، حرفو بالاتر میبره. یه وقتی یه مطلبتون میگن سنگینه، حرفو پایین تر میارن که طرف بفهمه. اما در این آیه شریف حرفو بالاتر برده. چرا؟ برای اینکه میخوایم برسیم به اون حقیقتی که هیچ نوع کثرتی در او راه نداره. چه اصراری دارید که هیچ کثرت راه نداره؟ این یک کلمه رو میگم. برای اینکه همین که کثرت به او راه بدید بشه مرکب، هر مرکبی محتاج به اجزاست. بلا فاصله خدا میشه باید محتاج. خدای محتاج خدای ما نیست. ما خدای غنی به ذات داریم. ما در پی عبادت خدای غنی به ذاتیم. شما همین که او را مرکب فرض کنید، مرکب محتاج به اجزاست. تو اجزا نباشن او نیست. حالا تای زمانی که خیلی رسواست، خیلی پیاده است، و حتی اگر تقدم و تأخر رتبی هم باشه، اجزا در رتبه مقدمه بر اجزای ماهیت، مقدمه بر ماهیت مرکبن. بنابراین نه تحلیل ذهنی میپذیرند، نه تحلیل خارجی میپذیرند. تحلیل ذهنی همون تحلیل تجزیه ماهیت است به جنس و فصل. انسان را شما که تحلیل میکنید میشود، انسانی که تحلیل میکنید میشود جنس و فصل. این در ذهن تحلیل میشه. یا در خارج انسان یه حقیقت بسیط. در خارج هم این در ذهن، در خارج هم دو مرتبه می شود لحاظ کرد. یکی ماده و صورت که هر دو جوهرن، یا دارای ابعاد سگانه طول عرض و عمق که به اعتبار کم است و مقدار است و عرض است. اینا رو لابلا توضیح میدم. دوستانی که بدای نهایی و کتاب های درسی فلسفه خوندن اینا روانه. منتها بعضی عزیزان خواهران برادران که باید برشون توضیح بدم، چشم آروم آروم میخونیم، آروم آروم توضیح میدم. و چون باری تعالی واحد من جمیع الجهات است، یعنی از هر جهت شما لحاظ بکنید کثرت اونجا راه نداره. و به هیچ نحو تکثر و اجزا ندارد. چون همین که بگید تکثر و اجزا دارد، همین که بگید اجزا دارد، میگه خب مرکب محتاج به اجزا. خدا می شود محتاج. ولی ما می خواهم بگیم غنی به ذات است. چه اجزای خارجی مثل ماده و صورت، اینا رو توضیح می ده. و چه ذهنی که عبارت اخرای همون ترکیب ماهویه مثل جنس و فصل، و چه مقداری که میشود اجزایش چیه، مقدار ابعاد ثلاثه، طول و عرض و چنان که در فصوص سابق دانستی که قبلا گفتیم که او ترکیب به او راه ندهد، من تا همین مقدارم کلیگویی کردیم، امروز این کلیات مقدار توضیح میدیم هر چقدر برسیم. امروز باید حوصله کنیم رفاقه که این درس ها رو خوندن، باید امروز این مقداری حوصله کنن که برادران و خواهرانی که این درس ها رو کتاب های قبلی نخوندن برایشون مقداری من شما حوصله بفرمایید تا توان من هست توضیح میدیم. لذا یعنی چی؟ یعنی این خدایی که هیچ تکسر در اون نداره از چنین واحد جز مخلوق واحد صادر نمیشه. این مال اون قاعده الواحده که الواحد لا یستر و انهو الا الواحد. پسو که یه روزی یکی جلوی من گرفت گفت که زمانی بود که تلویزیون دیشب اول بار نشون داد امام در بیمارستان داشت نماز میخوند، یک کسی از این جوانان پیش امام وایستاده بود، این قوطی سرم دستش بود، دیدید بعدش من تلویزیون قوطی دید. امام که همجور آروم آروم هی رکوع سجود میکرد، این بالا نگرد رو که سرم قطع نشه برای امام، و از طرفی هم امام نماز رو میتونه به یک کمک جوانی نماز ایستاده بخونه. اینا خب یه فرمایشاتی دارد که به اندک بهانه نماز نشسته نخونید، به اندک بهانه نماز رو با تکیه نخونید، تا میشه نماز باید کامل خونده بشه. تو با اون حال از تخت بیمارستان میشه یه جوانی کمک کنه؟ نوه من، پسر من، دختر من کنار من همین این قوطی سرام نگه داره و من رکوع سجود هم درست انجام بدم، به زحمت هم بلند بشم، بس میشه برند شد، حتما چرا دیگری زیر بغل ما رو بگیره. این خود نمودار احکام فقه. فردا یکی از من جلوی من گرفت گفت آقا این قاعده الواحد شما رو دیشب دیدید؟ گفتم چی شد؟ گفت امام هم نماز میخوند و هم سرم در بعدش چی میرفت؟ ما وایساده بودیم. گفتم چرا امام مثال میزنی؟ گفت کجا کجا همین من مثال بزن، هم تو رو نگاه میکنم، هم حرف تو گوش میکنم، هم گاهی اگه پام خسته این پام پام میکنم، هم شما حرف خوب میزنی لبخند میزنم، هم گاهی حرف ناخوب میزنی عخ میکنم، همین من و شما دو نفر کنار هم وایسادیم، چرا امام مثال میزنی؟ حتما که تو تخت بیمارستان چه اینا. ها بله بله خب چی گفتم؟ خب چی شو بگو چی میخوای بگی؟ این با قاعده الواحد چی میشه؟ گفتم مال عالم طبیعت و ماده تکثره، اگه همین رو ببرید تو همین وادی انسانی اینو بکشونید به جانب اون انه من و اون من من که هیچ کسرت نداره، همین اونجا راه نداره، اونجا دیدن من، شنیدن من، رفتن من، گفتن من، خنده من، اخم من، تلخی من، خنده من، گریه من، همه برمیگرده به خود من، هیچ تکسرم هم نداره، اونجا منم که همه کارم، و اون در اون مقام صفات همه عین همن و همه عین ذات. شما اون یاد خاطره افتاده که اون شبی بود که تازه دیشب اول بار هنوز قبل از وفات امام بود، زمان حیات امام. حالا وان که مدعی صدور کثرت است، اگه خیال میکنه که کثیر از واحد صادر میشود، حق تعالی را واحد من جمیع الجهات ندانسته. یه اسم واحد نیست، یه اسم اهل توحید نیست، یه اسم توحید نفهمید، مگر به اعتبار وسایط فیض که مثل ملکی مأمور قبض روحه، ملک دیگری مأمور تعلیمه، ملک دیگری مأمور تغذیه ماست، مأمور ملک دیگری مأمور انتقال ما از عالمی به عالم دیگر است، و امثال این فرمایشه. تازه همون هم حقیقت واحد از ذو شعون کثیر است. ملائکه هم صیغه جمع به اعتبار شعون کثیر است. حقیقتا ما ملائکه جمع افرادی آقایون میگن نداریم، نمیتونیم معنا کنیم. ملائکه جمع افرادی بلکه جمع شعونیه. حقیقت واحده مثل مادر خونه در اینی که یک فرده برای اعضای خانواده خیاط هم هست، دکمه پیرنشون کنده بشه این مادر برش میدوزه، غذا هم درست میکنه، اتفاقا بچه سرماخورده پرستار هم هست، درس و بحث کم داره معلم هم هست. همین فرد واحد داره شعونی کثیر است، همین فرد واحد، اما در مقام ذات نه، در مقام کثرت شعونیش. باید فرق بذارید بین کثرت شعونی که شأنی از شعون او به یه جهتی مادر خیاط است، به جهتی فرض کن آشپز است برای بچه غذا آماده میکنه، به جهتی پرستار اگه این بچه سرما بخوره، به جهتی معلم اگه این بچه درس و بحث کم داشته باشه. همین مادر ممکن در خونه برای فرزندش جهاتی کثیری داشته باشه. این در کدوم مرتبه است؟ اون مقام انه و اون نفس واحد مادر نیست، در مقام کثرت شعونی است که آثار کثیره از او سر میزنه. و اون مقامی که آقایون قائلین به این که صادر اول هنوز هیچ کثرتی نداره، اون مقام، مقام صادر اول، مقام وحدت تامه الهی است. باید بین این مراتب حفظ مراتب بکنید. اونجا که دارد که گر تو حفظ مراتب نکنی زندگی فعلا مشکل داریم در بیان توحید. حالا مدر دندون رو جگر داشته باشید تا اگه خیلی فشار میاد دندون خیلی فشار ندید که جگر خودتون صدمه نبینید خودتون. میگفت یکی دیگری رو به دندون گرفته بود، گفت تو رو به انبیا قسم که این کارو نکنه، گفت به جرجیس پیغمبر یه قسم بدیم عمل نمی کنه. چرا؟ برای این جرجیس دندون فشار میداد دیگه، فشار بیشتر می آورد. این به قسم میداد که با دندون به یکی بگه مثلا به علی دهن باز می بری رو به نوح نبی دهن باز می شد دیگه، قسم میداد. بعد این قسم رفتن به جرجیس پیغمبر دندون بیشتر فشار می آورد دیگه، اون بیچاره اونجا قیصلام می کرد. حالا امروز مقداری به جرجیس پیغمبر شما رو حوصله کنید. خب و آن که مدعی صدور کثرت است، حق تعالی را واحد من جمیع الجهات ندانسته و نشناخته است. چه در صورت چه، یعنی چنان که در صورت صدور کثرت گوییم خصوصیتی که بین علت و این معلول است، ناچار غیر از خصوصیت بین این معلول با این علت با معلول دیگر است. درست؟ مثل ما انسان ها در مقام دیدن کاری میکنیم که در مقام شنیدن کار دیگر میکنیم. معلوم میشد که هر کدام یک ارتباط خاصی دارن. مثل همین مادری چند تا فرزند داره، یه پیرهنه، یکی بچه ای رفته مدرسه، ما دکمه پیرهنش کنده شده، یه بچه از راه میرسه میگه مامان تشنمه، یه بچه از راه میرسه میگه مامان گرسنمه، یه بچه میرسه میگه مامان خوابم میاد. و مادر به هر کدامشون یه خدمت میده برای اینکه اونها لحاظ کثرت دارن و مادر در این مقام داره شؤونی که این مقام، مقام واحدیت مادره نه مقام احدیت. در این مقام میشود دعای جوشن کبیر خوند. دعای جوشن کبیر رو در مقام واحدیت بخونید و دون مرتبه واحدیت. ولی اگه سر بلند نکنید میگی یاک نعبد، یاک المقام نیست، نیست که شما اسمی به خداوند عالم نسبت بدید، فقط میگید خدا یا تو. ما بدون هیچ لحاظی این بشود که ما اون مقام را بندگی میکنیم که او هم در اون مقام ما را سرپرستی بکنه. و الا اگه بگی چشمم درد میکنه، دو تا برادرن، یکی میگه مامان چشمم درد میکنه، اون دیگری مامان گوشم درد میکنه. این زمانی داره چشم اینو مداوم میکنه دیگه از گوش او غافله، به خداوند هیچ غفلتی نداره. در صورت صدور کثرت گوییم خصوصیتی که بین علت و این معلول است، ناچار غیر از خصوصیت بین این علت با معلول دیگر است. با هر کسی یه سازوکاری دیگه داره. این یکی میگه الله مغفر لیت ذنوب، اون دیگری میگه خدای گرسنم، اون دیگری میگه بچم گم شده، این دیگری میگه درس میرم کلاس نمیفهم. به اعتبار این شؤون کثیره، ما نه این شؤون کثیر نمیتونه به حقیقت ذات واحد نسبت بده. پس لازم آید که در علت دو خصوصیت باشد. پس خدای تعالی را احد ندانسته. ببینید که تعبیر احده نه واحد. واحد اونجاست که کثرت اسمایی لحاظه. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. اما وقتی در بیان، چرا میخواد صحبت ملک، ملکه، صحبت اداره کثراته، اونجا بگید واحد، اما اونجا که میخواد خودش معرفی کنید باید بگید احد. خب حالا اون خلق اول که حالا میخوایم کم کم شروع کنیم، بس او که قول هو الله احد است، اللهش هم صمد است، صمدی که هیچ کثرت به او راه نداره. اما وقتی که وارد آفرینش میشیم و اون خلق نخستین که هیچ کثرت به او راه نداره میشه معلول اول، اگه علت واحد است معلول اول هم واحد است. اون خلق نخستین جز عقل مجرد نتواند بود. منتها چون بیان آقای فارابی بیان فلسفیه، تعبیر به خلق میکنن. اگر مثل فسوس ابن عربی بود اونجا تعبیر میکنن به اول ما صدر، نه اول ما خلق. صادر اول، چون اینو همون عبارتی که در فلسفه تعبیر به عقل اول میکنن، آقایون در عرفان از او تعبیر به صادر نخستین میکنن، صادر اول میکنن. حالا این الان خیلی دعوا برانگیز نباشه، دعوا اینجا خیلی پررنگش نکنیم و حرفا دیگه میمونیم، که از آن به قلم تعبیر کرد و اون خلق نخستین جز عقل مجرد نتواند بود که از اون به قلم تعبیر کرد، که بشود گفت قلم، چون قلم هست که بعدن قلم که راه افتاد چها می نویسد. پس کثرت به از لوح و قلم به مرتبه نازل تره. شما اگه می خواهید حرفا رو ببرید به جانب صدر اول، اون مقامی که خداوند متعال کنت و کندن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، این خلق به معنای صادر اوله. این صادر اول کثرت نمیتونه داشته باشه، چه اگر جسم باشد. حالا یکی یکی اون صادر نخواستین جز عقل مجرد نخواهد. حالا اگر عقل مجرد نباشد، در مقابل مجرد میشه چی؟ جسم. چه اگر جسم باشه مرکبات حویل و صورت است که صدور کثرت لازم آید، وقتی ترکیب باشه کثرت توشه. اون صادر اول نمیتونه جسم باشه، چون در جسم کثرت. کثرت چی؟ کثرت حیولا و صورت. صورت هم صورت جسمی. من یه صورت هم توضیح بدم. صورت هم در اصطلاحات در همین کتاب های رائج سه مرتبه صورت تعبیر میکنن، سه تا اطلاق داره. صورت جسم تعلیمی که عبارت از همین ابعاد سگانه است، طول و عرض و عمق، که میشود سطوح مختلف. یک شی چند سطح دارد؟ این کتاب منم چند سطح داره؟ این کتاب من چند سطح داره؟ شش سطح داره. این یک، این دو، این سه، این چهار، این پنج، این شش. درست شد؟ کره چند سطح داره؟ یک سطح داره. اما همون کره بالقوه طول و عرض و عمق داره، بالفعل نداره، چون یه توپ رو هر جور شما بذارید اینجوری میشه و عمقش. اما این کتاب رو نمیتونه هر جوری بذارید، کتاب اینجوری میمونه. این حالا از بالا به پایین میرید میگید عمق، از پایین بالا میایید میگید ارتفاع. حالا این اصطلاحات در هندسه است، معطل اینا نشید. خب این میشود صورت جسم تعلیمی، که صورت جسم تعلیمی بیانگر سطوح آن است. حالا کره باشد، یک سطح داره، مثلث باشد، سه سطح داره، مکعب باشد، شش سطح داره. حالا مکعبش چند ضلعی باشد، ممکن است سطوح بیشتر هم داشته باشد. چهار ضلعیش مربع باشد یا مستطیل باشد، مکعب مربع یا مکعب مستطیل. حالا اگه مکعبش اضلاعی بیشتر داشته باشد، سطوحش قطعا بیشتر خواهد. خب این می شود صورت جسم تعلیمی. یه صورت دیگه داریم، از او تعبیر میکنم به صورت جسمیه، جسم مطلق، که هیولا با این صورت می شود جسم مطلق. جسم مطلق یعنی چی؟ بعد از این وقتی سومی رو میگیم جسم مطلق معنا میشه. سومیش صورت جسمیه نوعیه، صورت نوعی. صورت نوعی اونجاست که اجسام هر کدام میشه، اینجا گیاه هست، اونجا حیوان هست، اونجا چه هست، همه اینا هر کدام دارای صورت نوع معینی هست. اونجا که هنوز نوع معین نشده است، مطلق جسم بدون لحاظ هیچ نوعی از انواع جسمیه، اونجا میگن جسم مطلق. و اگر اون صورت را، اون صورت جسم مطلق هیولا را از ابهام در میاره و اون نباشد، هیولای اولا دارای هیچ فعلیتی نیست. اینا رو چاره‌ای نیست که این مطالعات دیگه کمک بکنه، که اگر جسم باشد، جسم مرکب از هیولا و صورت هست که صدور کثرت لازم آید. و اگر صورت باشد به قاعده، خب اگر چی باشد؟ جسم باشد، جسم میشه مرکب از هیولا و صورت. اگر جسم تنها باشد، جسم بی هیولا نیست، محتاجه. اگه هیولای تنها باشد، هیولای بی صورت هم نمی شود. پس اگر جسم باشد، سه فرض باید ما لحاظ کنیم که در هر سه فرض محتاج میشه. اگه مرکب باشد که جسم است، هم محتاج به هیولاست، هم محتاج به صورت. اگه هیولای تنها باشد که فعلیت نداره، محتاج به صورت. اگه صورت تنها باشد، باز محتاج به هیولاست. پس در هر سه فرض، اهمی از این که مرکب باشد یا هر یک از دو جزء هیولا و صورت باشد، در این حال می شود محتاج. ما این خدای محتاج قبول نداریم، ما خدای می خواهیم غنی مطلق است. و اگر صورت باشد به قاعده تلازم بین هیولا و صورت، به اون قاعده که هیولا و صورت چی موقع؟ هیچ هیولای بی صورت نیست، هیچ صورتی به بی هیولا نیست، منتها این نقدر محکم نگید، چون یه جایی بنبست میخورید. بگو کجاست؟ اونجا که نفس هست در مرتبه تجرد خیالی، ماده نیست اما صورت هست، صور خیالی. صورتی که شما در ذهن ترسیم میکنید ماده نیست، اما صورت اون ماده هست. پس صورت در عالم خیال، اهم از خیال منفصل یا خیال متصل،
صورت ممکن است در یک مرتبه بی ماده بی هیولا باشه، درست شد؟ ولی صحبت در عالم جسم و طبیعت هست، اینجاست که میگیم هیچ هیولای بی صورت نیست، هیچ صورتی هم بی هیولا نیست، و اگر هیولا باشد نیز بی صورت متحقق نشود. علاوه این که خلق نخستین باید مبدأ و واسطه پیدایش مادونش بإذن الله باشد و هیولا قوه محض است. اگر میخواد این باشه، چون اون روایات اینجا کمک میکنه، حضرت ولیعصر امام زمان علیه السلام در اون روایت فرمودن نحن صناع الله و انتم صناع لنا بعدو، اینی که ما ساختار وجودیمون الهیه، شماها ساختار وجودیشون مال ماست، که صاحب الامر بودنم همینو کمک میکنه. امام زمان میگه صاحب امره. امر یعنی چی؟ امر این اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، اون کن فعل امر الهی در اختیار امام زمان، هر چه بخواد انجام میشه. این صاحب امر و اول الامر منکم هم معنای حقیقیش آنه، گرچه یه مرتبه نازلترش همین میشد که آقا امیرالمومنین برای گفت استاندار باش حرف درست، امر او درست، یا به شما بگه چه حلال است چه حرام است در مقام تشریع، اینم درست، صاحب امر اوست. ولی حرف آغازین این است که او صاحب امر در مقام تکوینه، صاحب امر در مقام پیدایشه. منتها از تخلق من التینه که هیئت طیره بإذن الله فیکون طیرا بإذن الله، این اذن الله تکوینی در دل حقیقت هستی نهفته است. بنابراین انسان کامل ولی خدا حجت خدا که در سیر صعودی و در سیر نزولی دو سر حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، رسول خدا در جایگاه و مقام صادر اوله، همه حقایق هستی مثل آیات قرآن، اینجا آیات قرآن فراوان در این باب، او رق منشور همه حقیقت هستی است، او پرده آویخته است که همه هستی مهمان سفره اویند، هم در سیر نزولی و هم در سیر صعودی هم و ان الی ربک الرجعا و ان الی ربک المنتهی، درست شد؟ همه از اونجا نشأت گرفتن، همه به اونجا منتهی میشن. بنابراین هیولای عالم فلسفه، مباحث فلسفه در عالم طبیعت و ماده است، اما هیولای در عرفان صادر نخستینه، شأن صادر نخستینم شأن خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. و اگر هیولا باشد نیز بی صورت متحقق نیست. علاوه این که خلق نخستین، حالا ایشون هم تو بحث فلسفی است و فرمایشات جناب فارابی سبقه و رنگ فلسفی داره، ایشون اصطلاح فلسفی اینجا لحاظ کردن و الا هر فوق مرتبه فلسفه باید بیان عرفانی، یعنی اون صادر اول باشه، صادر نخستین باشه. علاوه این که خلق نخستین باید مبدع و واسطه پیدایش مادونش، شین بکی بخوره؟ مادونش، مادون خودش، اونی که همه مراتب واجب به اذن الله باشد، یعنی واسطه به اذن الله است، یعنی به اذن الله گاهی مثال رو بیان کردن تا شما بدانید که روند کلام اینه، از تخلق دو تا آیه، یکی در سوره مالک آل عمران است، یکی در سوره مائده است. در سوره مائده به اذن الله داره، در سوره آل عمران به اذنی داره. اخلق من الطین که هیئت طیره به اذن الله. در آیه دیگه دارد از تخلق انت به اذنی، خداوند نسبت میده که اذن الله تکوینی دست این صاحب امره، او به اذن الله. کم کم میرسیم انسان که در بهشت میرید انشاءالله، اونجا این اذن الله تکوینی به شما هم داده میشه، که نامه میاد از جانب خداوند متعال. الان تو ادارات نامه می نویسن از کجا به کجا، من الحی القیوم الى الحی القیوم، یعنی من الحی القیوم الهی حضرت حق جل و علا الى الحی القیوم که تو هستی برای ابد در بهشت باقی خواهی ماند، هم فیا خالدون. تا کنون هرچه من میخواستم امر میکردم موجود میشد، از حالا در بهشت هرچه تو میخوایی امر کن موجود میشود. بنابراین نعمتهای بهشتی به اراده این شخص بهشتی دسترسی اوست، هرچه اراده کنید نظیر اون چرا که خداوند متعال اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، شما در بهشت هرچه اراده کنید اون نعمت در اختیار شماست. قصر میخواهید، درخت میخواهید، چه میخواهید نعمت میخواهید، لحمت غیر ممایشتهون میخواهید، بالاخره گوشت میخواهید، کباب میخواهید، بالاخره هرچه در بهشت مورد انتظار شماست به ارادتون دسترس شماست. لازم نیست دست راست کنید بگید، اینو در روایات ما هست که نظیر اون چرا در دنیا هرچه در قوه خیالتون خواستید تصویر میکنید، صورتگری میکنید. این در اون مقامه. در اینجا هم العارف یخلق به همته، اینجا هم هستن کسانی که قدرت خلاقه دارند، قدرت ایجاد دارند، منتها بعضی از موارد قدرت ایجادشون رو اعمال نکردند، نفرین نکردند، خواستشون رو اعمال نکردند، دعا نکردند. صاحب عالم در نظام عالم اداره میکنه، خودشون مداخله نکرد، اما در گوشه کنار گاه گاهی کردن. نظیر این که سنگریز کف دست پیغمبر شهادتن گفت، معجزه این بود که معجزه نبود، که این سنگریز کی ساکت بودن که تازه به زبون اومدن، گوش مستمعین اطرافیان شنوا کرد پیغمبر، ولی شما الانش نمیشنوید، اینا همه دارن روزان و شبان دارن میگن ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، شما هم برید محرم اسرار عالم بشید، قلقل جمله عالم بشنوید. که گاهگاهی این پرده ها رو کنار زدن برای دیگران، بدونید که ما همچه قدرتی داریم، اما بنا نیست. از زهرا سلام الله علیها و تشبه بودن مسجد، دیدن آقا رو اونجوری دن ازش بیعت میگیرن، فرمودن خلو ابن عمی، دست از پسر عمویم بردارید، اگر نمیرم کنار قبر بابام شما نفرین میکنم. سلمان میگه تا فاطمه تهدید کرد دیدم من زمین، دیدم زمین مدینه میلرزه، به نقل دیدم ستون میلرزه. حالا مگه هر کس دیده اونجا؟ چشم سلمان بود میدید، قدرت فاطمه بود همه رو به راه آورد، چشم سلمان بود، میگه این چشم هم میدیدن زمین میلرزه. و همه ابعاد. بنابراین واسطه پیدایش همونجا که نحن صناع الله، ما صنعت الهی هستیم و انتم صناع لنا بعد داریم، و هیولا قوه محض از هیچکاره است. پس انسان کامل، حالا به تعبیر اینجا صادر نخستین، او هیولای محض نیست. چرا؟ برای این هیولای محض قوه است، هیچ فعلیتی نداره، هیچ آثار وجودی نداره، آثار وجودی مال صورته. و اگر عرض باشد، عرض احتیاج به موضوع دارد. این توضیحاتی میخوام جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.